بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در غلط هایی بود که احیانا اتفاق می افتند. یکی از غلط هایی که رخ میده اینه که انسان حیثیت هایی رو که باید در موضوع یا محمول اعتبار کنه اعتبار نکنه، غیر حیثیت رو رعایت نکنه. در این صورت قضیه احتمال کذبش هست و اگر ترکیب بشه با قضیه دیگر ممکنه نتیجه خراب بده. این رو با دو مثال تبیین میکنه. مطلب ابتدایی بحث امروزمون ساده است، با دو مثال تبیین میکنه. مثال اول این که گفته میشه کل ابیض داخل فی مفهوم هل بیاض، و حرف درستی هم هست. هر ابیضی رو که ملاحظه میکنید در مفهومش بیاض داخله، یعنی ابیض به معنای شیء له البیاض. اگه مفهوم ابیض رو بخواد داشته باشید میگید که شیء له البیاض، شیء جزئیه، له البیاض جزئی دیگره، پس بیاض به عنوان جزء در مفهوم ابیض داخله. البته این طبق نظریه رائجه که میگن در مشتق شیء ماخوذه، ابیض یعنی شیء له البیاض، ناطق یعنی شیء له النطق و همچنین باقی. اما نظر میرسد شریف در حاشیه مطالعه اینه که در مشتق شی مأخوذ نیست، ناطق یعنی همون نطق، ابیض یعنی همون بیاض، ابیض نفس البیاض، حالا با توضیحاتی که داده شده، و ناطق نفس اون نطقه، نشه اون له اون نطق، نشه اون له البیاض. لذا نمیشه گفتش که بیاض در مفهوم ابیض داخله، بلکه اصلا بیاض خود ابیضه. مرحوم ملا صدر هم در تعلیقه به این مطلب اشاره میکنه، ایشون طرفدار حرف میرسد شریفه و این کلام قطب شیرازی رو قبول نمیکنه. میگه اینکه بیاض داخل در مفهوم ابیضه حرف درستی نیست، بیاض خود ابیضه، ابیض چیزی غیر بیاض نیست، شیء له البیاض نیست بلکه خود بیاض. حالا این یه مطلبی است که اختلافیه در جای خودش، ولی اون چه که الان منظور ماست اینه که بر طبق نظریه رائج ابیض چیزی است که داخل فی مفهوم هل بیاض، بیاض در مفهومش داخل. بعد میگیم و زید ابیض، اون قضیه اول رو که خب قضیه صادقی بود، البیاض الابیض داخل فی مفهوم البیاض، این قضیه صادقی بود. بعد قضیه دوم رو هم اضافه میکنیم که قضیه صادقی است، میگیم زیدون ابیض، اینم صادقه. بعد نتیجه میگیریم که زیدون داخل فی مفهوم البیاض یا فی حقیقت البیاض. زید اگه بخواد تعریف کنید، حقیقتش رو بخواد تشریح کنید، یکی از اجزای حقیقتش بیاضه، یعنی زید عبارت هست از انسانیت مثلا به علاوه بیاض، که بیاض رو در حقیقت زید دخیل میکنیم و این غلطه، بیاض در حقیقت زید دخیل نیست. این غلط از کجا پیش آمد؟ دوتا قضیه من صادق بودن، الابیض داخل فی مفهوم هل بیاض درست بود، زید الابیض هم درست بود، این دوتا رو با هم ترکیب کردیم یه نتیجه غلط گرفتیم. غلط از اینجا پیش آمد که ما قید حیثیت رو انداختیم. الابیض من حیث هو و ابیض داخل فی مفهوم هل بیاض، زیدون هم من حیث هو و ابیض داخل فی مفهوم هل بیاض، من حیث هو و زیدون داخل نیست در مفهومش بیاض. ما در صغرامون داریم ابیض به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیاضه، در کبرامون میخوام بگیم زید به حیث این که انسانه مشتمل بر بیاضه، خب غلط میشه. ابیض به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیاض میشه، زیدم به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیاضه. اما ما میخوام استفاده کنیم زید به حیث این که انسانه مشتمل بر بیاضه، که حقیقت زید رو به حیث اینکه انسانه میخوام مشتمل کنیم بر بیاض. این درست نمیشه. اگه قید حیثیت رو بیاریم اینطور میگیم زید کل ابیض من حیث هو ابیض داخل فی مفهوم البیاض و زیدون ابیض، نتیجه میگیریم و زیدون من حیث هو ابیض داخل فی مفهوم البیاض، درست هم هست. اما این کارو نکردیم، قید حیثیت انداختیم، بعد گفتیم زید به حیث انسانیتش داخل فی مفهوم البیاض، اما غلط شده، حیثیت خراب شده. اگه ما حیثیت رو درست می آوردیم یا ذکر می کردیم مشکلی پیش نمی آمد، نتیجه‌ای که می گرفتیم نتیجه درستی بود، اما حیثیت رو نیاوردیم نتیجه رو فاسد گرفتیم. این یک مثال. پس گاهی از اوقات توجه می کنید که اگر قید حیثیت در صغرامون یا در کبرامون در موضوع محمولمون قید حیثیت رعایت نشه، غلط مغالطه اتفاق می افته. وقد یقع الغلط لقلت المبالات بالحیثیات، یعنی به خاطر بی‌اعتنایی به حیثیات، کم اعتنایی به حیثیات، قیدای حیثیت هایی رو که باید در عبارات بیاریم نمیاریم. کمن یقول کل ابیض داخل فی مفهوم هل بیاض، یک صغرا، این یک مقدمه. مقدمه دیگه و زیدون ابیض، کل ابیض رو کبرا بگیریم، زیدون ابیض رو صغرا بگیریم بهتره. زیدون ابیض و کل ابیض داخل فی مفهوم هل بیاض، فزیدون داخل فی مفهوم هل بیاض، در حالی که فزیدون داخل فی مفهوم هل بیاض درست نیست. فزیدون به حیث ابیض بودنش داخل فی مفهوم هل بیاض، نه به حیث انسان بودنش، در حالی که ما نتیجه گرفتیم که به حیث انسان بودنش داخل فی مفهوم هل بیاض. این مقدمه، دو مقدمه رو کنار هم میچینیم، لیتعدا الی دخول البیاض فی حقیقت زید، تا برسیم به این که بیاض در حقیقت زید داخله که حفیظ باطل. نتیجه‌ای که میگیریم از این دو مقدمه نتیجه فاسدی است. چرا فاسد شده؟ فإن البیاض داخل فی الابیض من حیث انه ابیض، اگر بیاض داخل در ابیضه به حیث ابیض بودن داخل در ابیضه. لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، یعنی لیتعدا، شاید هم الی دخول خونده میبینم، لیتعدا الیه، شما الیه داری؟ من الی خونده؟ برادر هسته، پس توافق بر اینه که من غلط خوندم، حالا یا الیه رو نخوندم یا به جای الیه الی خوندم. لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، بله حالا یه الف لام داره یا نداره خیلی مهم نیست، حالا دخول البیاض یا دخول بیاض اون چیزی مهم نیست. حالا من اگرم اشتباه خوندم لیتعدا الی دخول البیاض فی حقیقت، حرف خوبیه، لیتعدا الی دخول البیاض فی حقیقت، تا برسیم به این که بیاض در حقیقت زید داخل، که الی بخونیم لغوتر معنی میشه، لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقت. بله شاید نیاد، نمیدونم، تا این که لیت، بله لیتعدا الیه، بله اگر به معنای بهی بگیرید خوب خوب میشه، لیتعدا بهی یعنی به وسیله این قول، نه اونم نمیشه، همونجور که خوندن لیتعدا الی همش بهتره، تا تا این که به وسیله این قول ما برسیم به دخول البیاض فی حقیقت زیدن. اگه الیه باشه زمیرش به کجا برمیگرده و سک بشه. بله بله خب زمیره به خیلی جا میشه برگردون، ولی باید این معنی درست میشه نه؟ برای زمیره که میشه خیلی جا برگردون. حالا الان بمونه ظاهرن الا باشه بهتره، اگه الهه باشه فکرشو بکنم بعد جواب بدم. فإن البياض داخل في الأبيض من حيث إنه أبيض لا من حيث إنه إنسان و حیوان و غیره. ما در حالی که ما نتیجه که می‌خواستیم بگیریم این بود که می‌خواستیم نتیجه بگیریم که زید من حيث إنه إنسان و بياض در مفهومش داخله، نه من حيث إنه أبيض. فلا يمكن تعديته إلى ما تحت الأبيض، ممکن نیست ما این حکم بياض بودن رو مشتمل بر بياض بودن رو به آن چه که در تحت أبيض مندرج از قبیل زید تعدی بدیم، بلکه فقط باید به آن چه که در تحت ابیض من حیث هو ابیض مندرجه تعدی بدیم، نه هر چی که مندرجه تحت ابیض شد ولا با قطع نظر از قید حیثیت. و هذا من باب سوء اعتبار الحمل. در بحث مغالطه گفتیم که یکی از انواع مغالطه سوء اعتبار حمله. سوء اعتبار حمله هم اینطور معنا کردیم که قیدی باید در موضوع بیاد یا در محمول بیاد و ما نیاریمش، یا قیدی باید نیاد ما بیاریمش، یا قیدی رو بیاریم معنایی رو که باید اراده کنیم اراده نکنیم، اینا میشه سوء اعتبار هم. در اینجا قید حیثیت که باید میامده در این مقدمه کلو ابیض داخل و فی مفهوم بیاض، این قید حیثیت نیامده. چون نیامده از باب سوء اعتبار حمل ما به غلط افتادیم. این تعدیت رو مشخص میکنه، نه این تعدیت، این تعدیت رو یعنی تعدیه این مطلب که دخول البیاض. خب این تعدیت رو ضمیرش برمیگرده به این که مفهوم بیاض داخل باشد، دخول مفهوم بیاض تعدی بکند الی ما تحت الابیض، یعنی هر چی که در ذیل ابیض هست مفهوم بیاض درش داخل باشه، در حالی که اینطور نیست. اگه اون الیه هم برگردونیم به این درست میشه لیتعدا الیه، تا تعدی کند الیه یعنی به دخول مفهوم بیاض، دخول البیاض فی حقیقته جوده نیست. خب به ها بزار علی بله زمیر اگه به ابیض باشه خوب میشه. یا تعدا الیه، نه اصلا درسته، یا تعدا زمیرش به زید برمیگرده، به زید برمیگرده نه به ابیض، به زید برمیگرده. یا تعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، همون مرجع زمیر حقیقته، مرجع زمیر الیه هم هست. لیتعدا الى زیدن دخول البیاض فی حقیقته، درسته بله. اما من در وقت مطالعه زید برمیگردم میگه دفعه غافل شدم، غلط خوندم بعدم غافل شدم. نه لیتعدا الیه به ابیض برنگردونید، به زید برگردونید، چون اگه به زید به ابیض برگردونید دم نداره. لیتعدا الى ابیض دخول البیاض فی حقیقته درست میشه. لیتعدا الى زید، لیتعدا الى زید بله بله. خب اگه به خود زید برگردین روان‌تر میشه، اگه به بیاض و ابیض برگردین و دیگه ابیضی که زید هست این دوباره همون به زید برگردین راحت‌تر میشه. لیتعدا الیه یعنی زید دخول البیاض فی حقیقته. خب مثال دیگری گفته شده، مثال اینه که گفته میشه کلیات موجود در اعیان نیستند، موجود در اعیان نیستند، یعنی کلی در خارج شما پیدا نمی کنید، آنچه که در خارج موجوده فرده، کلی در خارج نیست. بعد گفتن معدوم عن الاذهان هم نیستن کلیات، یعنی اینطور نیست که در ذهن معدوم باشن، در ذهن موجودند، پس موجود فعل اعیان نیستند، معدوم عن الاذهان هم نیستن، یعنی در خارج معدومند در ذهن موجودند. حالا یه نفر اینطوری فکر میکنه، قید فعل عیان و فعل اذهان رو میندازه، میگه کلیات نه موجودن نه معدومن. ما اینطور گفته بودیم، نه موجودن فعل عیان نه معدومن عن الاذهان. این حیثیت رو میندازه، قید فعل عیان رو و قید عن الاذهان رو برمیداره، میگه کلیات نه موجودن نه معدومن. خب حرف درستی هم نیست، کلیات نه موجودن نه معدومن. گوینده گفته بود که کلیات نه موجودن در خارج نه معدومن از ذهن. این آمد به طور کلی حکم کرد، گفتش که کلیات نه موجودن نه معدومن، قید فعل عیان و فرسان شو انداخت، به مخالفه گرفتار میشه. حرفیز غلط. و بعدم اگر طبق این قیاس تشکیل بدیم، قیاسمون هم غلطه. البته ملا صدر در تعلیق به یه صورتی این الکلیات لا موجودتون ولا معدومتون رو حل میکنه، به همون صورت که کلیات رو میگه به معنی ماهیاتن، ماهیات هم من حیثوهی لا موجودتون ولا معدومه، و رفع نقیزه این لازم نمید، همون مباحثی که در شواهد و جاهای دیگه در ماهیات گفته بود، همون رو دیگه اینجا پیاده میکنه. و بعیده که حالا منظور قطب رازی این باشه که کلیات من حیثوهی، ماهیات من حیثوهی رو بخواد مطرح کنه، چون کلیات من حیثویه رو همه قبول دارن که لیست اللهی لا موجوده ولا معدومه، همه قبول دارن، خود برازی هم خود توشی رازی هم قبول داره. منظورش حتما کلی موجود بوده، یعنی کلیات با قید وجود. اینا اگر بخوام وجود ذهنی بگیریم میبینیم داره، وجود خارجی بگیریم میبینیم نداره، پس یکی رو داره یکی رو نداره، نمیشه گفت نه موجوده نه معدوم، بلکه باید گفت یا موجوده فعل اذهان یا معدوم است فعل عیان. و مثال اون آخر لهو، یعنی برای همین موردی که قید حیثیت ملاحظه نمیشه و انسان به مغالطه میفته، مثال دیگری برای این داریم که من سمع ان الکلیات موجودتون فل از هان و معدومتون ان العیان، میبینه در ذهن گفتن موجوده، در خارج گفتن معدومه، وقت اینطوری نتیجه گرفته میشه فلیست موجودتن فل عیان. اگر فقط در ذهن موجوده در عیان موجود نیست، فلیست موجودتن، اگر در عیان معدومه فلیست موجودتن فل عیان، اگر در ذهن موجوده فلیست معدومتن عن الاذهان ولا معدومتن عن الاذهان. این شخص شنونده قید فل عیان و قید عن الاذهان رو میندازه، فحکم مطلقا، مطلقانی بلا قید فل خارج و بلا قید عن الذهن میندازه، حکم میکنه انها یعنی کلیات لا موجوده ولا معدومه و به اشتباه میفته. مغالطه حاصل نمیشه دیگه، بنابر نظر ملا صدر مغالطه حاصل نمیشه. البته بنابر نظر ملا صدر باید قید حیثیت ملاحظه بشه، الکلیات من حیثیه، الماهیات من حیثیه، اگه قید حیثیت نداریم بازم مغالطه هستش، الماهیات لیست موجوده ولا معدومه مغالطه داره، اما الماهیات من حیثیه لا موجوده ولا معدومه این مغالطه نداره، بنابر نظر ملا صدر باید قید حیثیت رعایت بشه. ولی دیگه قید فعل اذهان و عیان دیگه لازم نیست، یه قید دیگه لازمه. خب وارد بحث بعدی میشیم، بحث بسیار طولانی و بسیار دقیق. گاهی شخصی حکم میکنه، به همین صورت که عرض میکنم توجه کنید که مطلب ابهام نداشته باشه، روشن بشه. گاهی شخصی حکم میکنه، حکم به صورت کلی صادر میکنه، بعد ما یه مورد نقضی براش پیدا میکنیم، میگیم اگر حکم تو درست بود اینجا نقض نمیشد، و چون نقض شده معلوم میشه حکم درست نیست. اون شخصی که حکم کرده بود برای دفاع از خودش میاد در همون موردی که ما براش نقض کردیم یک کلمه رو خلاف اصطلاح میکنه، یعنی اصطلاحی در این کلمه هست، اصطلاح رایج رو برمی‌داره عوض میکنه، میگه اصطلاح من اینه، با اصطلاح من مشکل حل میشه. پس مطلبی رو به طور کلی بیان کرده، ما یه مورد نقص یا چند مورد نقص برش پیدا میکنیم، میگیم اینجا اون مطلب تو نمیاد، اون برای اینکه خودش از اشکال ما خلاص کنه نمیاد ثابت کنه که مطلبش این مورد رو هم میگیره، چون نمیتونه ثابت کنه، میاد در همون موردی که ما نقص کردیم یه تصرفی میکنه، لفظی رو که با اصطلاح رائج ما اراده کردیم میاد اصطلاحش عوض میکنه، میگه خب حالا که اصطلاح عوض کردم دیگه مشکل برطرف شد، نقضتون از بین رفت. ایشون میفرماد اینم یه نوع مغالطه است که تغییر بدیم اصطلاح رو در موضع نقض تا دفع نقض کنیم، این یه نوع مغالطه است. و در مثال هایی میزنه، میگه در این مثال ها اشخاصی آمدن برای دفع نقض تغییر اصطلاح دادن، نه تنها با مغالطه گرفتار شدن، مشکلشون هم حل نشده، باز نقض وارده. یعنی حالا البته این لازم نیست که نقض وارد بشه، نقض هم وارد نکنه اشتباه وارد، اگر نقض هم وارد نکنه همین تغییر اصطلاح باعث مغالطه است. ولی ایشون میگه در این مثالایی که زدن علاوه بر این که مغالطه راه پیدا کرده، اینا به اون مقصود خودشون هم که به خاطر او تغییر اصطلاح دادن نرسیدن، این کارو کردن که نقض از بین بره، نقض از بین نرفت، دوباره نقض برقراره. حالا مثالا رو میزنم روشن میشه، مثال میزنم بعد دو مرتبه برمیگردم همین مطلب رو توضیح میدم. حالا تو الان به صورت کلی گفتم، بعد مثال میزنم دو مرتبه همین کلی رو در قالب مثال پیاده میکنم. کسانی قائل شدن به این که ما جزء لایتجزا نداریم، کسانی هم معترف شدن به این که جزء لایتجزا داریم. این گروه دوم که قائلن به این که جزء لایتجزا داریم، اینا حرفایی زدند و بالاخره استدلالایی کردند و اثبات کردند که هر به یه جایی میرسیم که این جزء دیگه تقسیم نمیشه، تقسیمش میکنیم، میرسیم به یه جایی که دیگه تقسیم نمیشه، اونجا که رسیدیم باید بگیم این جزء لایتجزاست. گروه مخالف اشکال کرده، گفته که فرض کن یک شیء رو که دارای سه جزئه، سه جزء لایتجزاست، این شیء رو در خلاء بذاریم در جای خالی، جزء بالاییش به هیچ جا متصل نیست، جزء پایینیش هم به هیچ جا متصل نیست، این جزء وسطیش به کجا متصله؟ به بالا و پایین. این جزء وسطی به بالا و پایین متصلی، یک قسمتش به بالا متصلی، یک قسمتش به پایین، پس همین جزء وسطی داره تقسیم میشه، چون یک قسمتش وصل به بالا، یک قسمتش وصل به پایینه، همین که یکی بالا یکی پایین خودش میشه قسمت، پس یه جزئی داریم که بالا و پایین داره، بالا و پایین دو جزء دیگه، دو قسمه، پس جزء تقسیم شد. تفکیک نشه بکنی ببین نداره، ما کسانی که قائلن به تقسیم جزء میگن برفرض جزء شما تفکیک هم نکنید تقسیم میشه، همین اندازه که یه طرفش زرده یه طرفش سفیده میشه دو قسمیه به وسیله رنگ، ولو نمیتونی جداش کنی سفید و زرد رو، اینقدر باریکه نمیشه جدا کرد، ولی به وسیله رنگ جدا شده، یه طرف سفید یه طرف زرد، یه طرف جزء بالایی قرار گرفته یه طرف جزء پایینی، اما اینقدر این جزء وسطی نازکه که نمیشه پارش کرد، نمیشه تقسیمش کرد، تقسیم خارجی نمیتونی بکنی، ولی بالاخره قابل تقسیم شد دیگه، حالا یه طرفش به بالا وصله یه طرفش به پایین، دو طرف داره، دو طرف داره، یعنی قسمت شد. اون کسانی که قائلن به جزء لایتجزا و میگن ما جزء، کسانی که منکر جزء لایتجزا هستن اصرار ندارن که حتما جزء تقسیم خارجی پیدا میکنه، اونا میگن جزء تقسیم میشه یا در خارج یا در وهم یا در عقل یا به وسیله همونطور که میگیم به وسیله بالا پایین، وسیله رنگ، وسیله همسال تالش، ولو نتونیم تقسیمش کنیم. کسانی که قائلن به جزء لایتجزا، اگر برشون ثابت کردیم که این جزء قابل انقسام ولو انقسام خارجی، نه قابل انقسام هست ولو به انقسام خارجی قابل نیست، بازم قولشون نقض میشه. ما الان داریم همین کارو میکنیم، میگیم این جزء وسطی، این جزء وسطی دو طرف داره، یکی طرف بالا یکی طرف پایین، حالا نمیتونیم این جزء وسطی رو پارش کنیم و تقسیم خارجی بکنیم، ولی بالاخره الان تقسیم شد دیگه، یه طرف بالا پیدا کرد یه طرف پایین پیدا کرد، دو طرف پیدا کرد، چیزی که دو طرف پیدا کرده قابل قسمته، ولی ما نتونیم قسمتش کنیم. خب کسی که قائل به جزء لایتجزا است، قائل میشه به قول جزء لایتجزا، میگه جزء لایتجزا داریم، اینجا گیر میکنه، نقض برش وارد میشه. او به طور مطلق میگه ما جزء لایتجزا داریم، یعنی به جایی میرسیم که جزء دیگه تجزیه نمیشه، ما الان نقض کردیم، گفتیم همین جزئی که شما رسیدید و گفتید دیگه تجزیه نمیشه، همین اگر وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره، مستقل نباشه، وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره تجزیه میشه. یعنی همین یه جزء که الان تجزیه نمیشه، اگه معلقش کنید خب نمیتونیم ثابت کنیم تجزیه میشه. اگه معلقش نکنید، دو تا از اون جزئای دیگه که تجزیه نمیشه به کنارش بذارید، دو طرفش بذارید، این جزء وسطی تجزیه میشه، این میشه مورد نقص. شخص به طور مطلق گفته بود جزء لایتجزا، این جزء لایتجزا است، چه منفک باشه از دو جزء دیگر، چه وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره، به طور مطلق گفته بود این جزء لایتجزا است. ما در یه موردی نقص کردیم، گفتیم در اونجایی که دو طرفش رو ببندید جزء لایتجزا دیگه نیست، جزء یتجزا است، تجزیه میشه. این میخواد بیاد این مورد نقص جواب بده، نمیاد بگه مورد نقص نقص وارد نمیشه، نمیگه اینجا تجزیه نمیشه، قبول میکنه که تجزیه میشه، واقعا باید قبول کنه، چون یکی طرف بالا داره یک طرف پایین داره، اگه بگه تجزیه نمیشه که خلاف بداهت حرف زده، ناچار میشه قبول کنه که جز تجزیه میشه. اما یه جور دیگه اشکال رو جواب میده که مورد نقض برطرف بشه، میگه من منظورم از این جزئی که در وسط قرار گرفته، این در واقع اون جزئی که اصطلاح من میگه لایتجزا است، اون جز نیست، این جزئی که در وسط قرار گرفته در واقع جسمه. چرا؟ چون این مؤلف شده با غیر، مؤلف شده با اون دو جزء بالا پایین، چون مؤلف شده با بالا پایین دیگه جز نیست، این قابل قسمت هست، ابی نداره، اینی که الان قابل قسمت جز نیست، اونی که من میگم قابل قسمت نیست جزئه، پس این نقض بر من وارد نیست، من میگم جز قابل قسمت نیست، این که جز نیست، این جسمه، چون مؤلف شده با بالا پایینش، چون مؤلف شده با بالا پایین پس جز نیست، جسمه. ببینید جسم رو که اطلاق میشه، جسم رو که اطلاق میشه بر مرکب من الاجزا یا مرکب من الهیولا و سوره، بر هر چیزی جسم رو آمده اطلاق کرده بر جز، جسمی رو که در اصطلاح به معنای ما یقبل و تقسیمه، ما یقبل انقسامه، جسم یعنی ما یقبل انقسام، این اصطلاح رایج رو ورداشته در اینجا عوض کرده، اطلاقش کرده بر چیزی که لاینقسم، یعنی که انهو دوتا جسم داریم، یه جسم ینقسم اطلاق رایج، یه جسم لاینقسم هم به این اصطلاحی که این آقا میخواد بگه که گفته که من این رو اسمشو جسم میذارم نه اسمشو جز بذارم، اصطلاح جسم رو عوض کرده، جسم رو ما اطلاق نمی کنیم بر جز، در رایج جسم اطلاق بر جز نمیشه، ولی این آدم جسم رو بر جز اطلاق کرده تا از نقضی که برش شده فرار کنه، این میشه اینو مغالطه. و گذشته از این که مغالط هست، مشکلش هم حل نشده، خب حالا شما اسمشو میذارید جسم، بذار جسم، مهم نیست خودش تقسیم میشه یا نمیشه، اگر تقسیم میشه ما به اسمش کار نداریم، اسمشو بذار جزء، اسمشو بذار جسم، تقسیم میشه یا نمیشه، شما رسوندی به جایی که تقسیم نمیشد، گفتی رسید به اینجا که تقسیم نمیشه، با این فرض ما وارد بحث شدیم که این جزء رسوندی به جایی که تقسیم نمیشه، بعد از این که تقسیم نمیشد و ازت اعتراف گرفتیم که تقسیم نمیشه، دو تا جزء دیگر کنارش چسبوندیم، گفتیم حالا تقسیم میشه نمیشه، گفتیم اسمشو میذاریم جسم، گفتیم حالا بذار جسم، اسمشو بذار جسم، تقسیم میشه یا نمیشه، شما خواستی از گرفتاری تقسیمش فرار کنی، اسمشو عوض کردی، اسمشم که عوض کردی بازم تقسیم شد، که شما رسیدی به جایی که این تقسیم نشه، گفتی این جزء لایتجزا است، معلقش کردی در فضا، گفتی جزء لایتجزا است، تقسیم نمیشه، ما هم دیدیم چاره نداریم، دو تا جزء آوردیم کنارش چسبوندیم، گفتیم حالا تقسیم میشه نمیشه، شما گفتیم اسمشو جسم میذارم، خب بذار، ما جواب میدیم بذار، حالا تقسیم میشه نمیشه، باید بگی تقسیم میشه، اگه گفتی تقسیم میشه میگیم اون چیزی که شما رسوندیش به لایتجزا بازم تقسیم شد، حالا اسمشو جز نذار، اسمشو جسم بذار، این چه دردی رو دوا میکنه که شما اسمشو جسم بذارید، تغییر اسم، تغییر اصطلاح کاری نتونست انجام بده، باز دوباره اشکال بر شما وارد بود، برفرض اشکالم برطرف میکرد مغالطه بود، برفرض اشکالم برطرف میکرد مغالطه بود، فکفه به این که اشکال برطرف نکرده، اما چرا برفرض اشکال برطرف میکرد مغالطه بود؟ اینو دقت بکنید، چون الان لفظ جز به کار میره، گفته میشه این جز، ما میگیم جز لایتجزاست، جز این جز که یتجزاست، خب اینجا توجه میکنید اصطلاح جسم رو به کار بردیم، این جز این جسم که لایته، همه جسم ها یا تجزاست، جز این جسم که لایتجزاست. اصطلاح رو ما عوض کردیم، چون اصطلاح عوض کردیم شخصی که وارد نیست میاد این لفظ رو بر اون اصطلاح رایج هم میکنه، به غلط میفته. تو این اصطلاح رو عوض کردی به غلط نمیفتی، تو خودت اصطلاح عوض کردی، ولی بعد این کلام رو با همین اصطلاح جعلی خودت در اختیار دیگران میذاری. دیگران اول به جای اینکه هم محمل این لفظ رو اصطلاح تو قرار بدن، محملش رو اصطلاح رایج قرار میدن، به غلط میفته. پس چون شخص شنونده میتونه این رو بر اصطلاح رایج هم کنه، میتونه بر اصطلاح جعلی این آقا هم کنه و قرینم نداره، نمیدونه چی کار کنه، به غلط میفته. توجه شدین که اگر اصطلاحی عوض بشه از اصطلاح رایج در بیاد، مغالطه رو درست میکنه، چه بخواد مشکل نقض رو حل کنه چه بخواد حل نکنه. اتفاقا در این موردی که ما مثال زدیم مشکل نقض حل نشد. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، دو مرتبه با توجه به این مثال اصل مطلب رو به صورت کلی بیان میکنم. گاهی شخصی که تو میگی جزء لا یتجزاست، ما در یک مورد تجزیه میکنیم و اون موردی است که دو جزء کنارش بچسبونیم. این شخص که اول مطلب رو تو رو کلی گفته بود، برای اینکه نقض ما رو برطرف بکنه میاد اصطلاح رو عوض میکنه، اسم این جزء رو میذاره جسم. جسمی رو که در اصطلاح رایج حمل میشده بر یتجزا، اسم میذاره بر این لایتجزا. این لایتجزا رو میگه جسم. اینجا مغالب چرا این کارو میکنه؟ دفعا لنقض، برای اینکه نقضی که ما برش وارد کردیم دفع کنه. البته موفقم نمیشه به این دفع، ولی بالاخره این کارو میکنه. این اصطلاحاً مغالطه است. چرا مغالطه است؟ چون شنونده میتونه این لفظ رو بر این محمل حمل کنه که رایجه، میتونه بر اون محملی که این آقا جعل کرده حمل کنه و نمیدونه بر کدوم حمل کنه، مغالطه پیش میاد. این خلاصه بحثی که ما داریم. یه مثال دیگه میزنه که اون مثال رو بعداً عرض میکنه. فکر میکنم با این توضیحاتی که داده شد دیگه مطلب روشن شده باشه. و مما یوقع الغلطه تغییر الاصطلاح فی موضع النقض عن المحمل الذي اطلق عليه، عن المحمل الذي اطلق عليه. عليه رو در کتاب ما ریز نوشته، ولی باید درست نوشته بشه، اینم جزء متنه. عليه، عن المحمل الذي اطلق عليه. بعد از اطلقه یه زارکر اصطلاح داره، بعد علیه داره. علیه متنه، شرح نیست. این نسخه که الان خوندیم ان المحمله، بعضی نسخ دارن ان المحل و المراد ان المعنا. ببینید لفظ حمل میشه بر معنا، لفظ حمل میشه بر معنا، معنا رو میگن محمل لفظ، یعنی چیزی که لفظ روش هم میشه. پس مراد از محمل در اینجا همون معناست، یعنی محمل لفظ که معنا باشه. ول مراد عن المعنا، مراد عن المحمل عن المعناست، چون معنا محمل لفظه. پس چه بگید معنا چه بگید محمل لفظ، محلم بگید همونه، عیبی نداره. محلم البته خیلی عبارت صافی نیست، ولی در این حال چون در وزن نسخ هست باید معنا شد. محل یعنی اون جایی که این لفظ حلول میکنه، جایی که این لفظ میاد، همون محمل البته بهتره. الذی اطلق علیه صفت برای محمله، ان المحمل الذی اطلق ذلک الاصطلاح علیه. اون محملی که این اصطلاح، یعنی لفظ مثلا جزء یا جسم بر او حمل شده بود، این شخص تغییر میدهد اصطلاح رو از این محمل. ان المحمل متعلق به تغییره، الذی اطلق علیه صفت محمله، شخص تغییر میدهد اصطلاح رو در موضع نقض، در همون محلی که نقض برش وارد میشه، نه در همه جا، در همون موضع نقض اصطلاح تغییر میده، تغییر اصطلاح میده، یعنی در مواضع دیگه اصطلاح رو قبول میکنه، اصطلاح رایج قبول میکنه، در همون موضع نقض اصطلاح رو عوض میکنه. تغییر اصطلاح میدهد در موضع نقض، تغییر میدهد اصطلاح رو از چی؟ از همون معنایی که این اصطلاح بر اون معنا در رایج حمل میشد، از اون معنای رائج تغییر میده. اما لا فی کل شیئن، نه در همه موارد تغییر اصطلاح بده، بلکه همون چه که گفتیم فقط در موضع نقص، فی ما وقع علیه نقص، در اون چه که نقص برش وارد شده تغییر اصطلاح میده. چرا تغییر اصطلاح میده؟ دفع نقص، برای اینکه نقصی رو که ما برش وارد کردیم دفع کنه. حالا موفق میشه به این دفع نقص یا موفق نمیشه؟ در این مثالایی که میخونیم موفق نمیشه، ولی بر فرضم که موفق میشه بازم مغالطه است. چرا مغالطه است؟ از این از دلیل بر مغالطه بودنه. توجه کنید، دلیل بر دفع نقص و دلیل بر چیز دیگه نیست. چرا غلط حاصل میشه؟ از لا ینضبط المحمل بنابر یک نسخه، و المحل بنابر نسخه دیگر، بل المعنا بنابر این که بنابر مراد. پس یادیم که اینجا چند نسخه داریم و مرادم آخر معناست. ایشون هم همه رو هر سه رو به هم ذکر میکنه، احتیاط میکنه که همش گفته بشه. از لا ینضبط المحمل، یا بگید معنای مصطلحون علیه هی نعزم، یعنی در این هنگامی که تغییر اصطلاح هی نعزم، یعنی در این هنگامی که تغییر اصطلاح داده شد. حالا که تغییر اصطلاح داده شد دیگه محمل منضبط نیست، یعنی نمیدونیم بر کدوم معنا هم کنیم، بر معنای رایج هم کنیم یا بر این معنای جعلی هم کنیم. چون تردید برامون پیش میاد مغالطه درست میشه. لهم لهم علا ذالک المحمل تارتن و علا هذا المحمل اخرى. بله، فیغلتو فی. پس غلط در این لفظ، در این اصطلاح، در این معنا پیدا می شود، چون حمل می کنند افراد شنونده این لفظ را علا ذالک المحمل رائج تارتن و علا هذا المحمل الجعلی اخرى، و چون نمی دونن کدوم یکی از این دوتا مراده به غلط می افته. خیلی عبارت عجیب غریبی بود، من با توضیحاتی که گفتم و مثال زدم یه خود روشن شد، ولی خود عبارت رو ابتدا بهش برخورد می کنید عبارت سنگینی بود. و ذالک که قول بعض مثبت الجزء لما اورد علیه، این موردی که گفتیم، مغالطه که گفتیم، مثل قول بعضی از کسانی است که مثبت جزءن. مثبت جزء یعنی جزء لا یتجزا را قبول دارن و مدعیان که جزء لا یتجزا داریم. لما اورد علیه، اون زمانی که برشون ایراد شده، ایراد چی بوده؟ هنوز قول مثبت الجزء نیومده، فعلا ایراد رو ذکر میکنن. بعد از اینکه ایراد رو ذکر میکنن، قول مثبت الجزء رو که برای دفاع از خودش گفته شده و برای رد این ایراد گفته شده میارن. اما ایراد اینه: ان الواقع فی وسط ترتیب یحجب الطرفین عن التماس. الواقع یعنی الجزء الواقع، الف لام شرف لام موصول است، یعنی الذی وقعه، اون جزئی که واقع شده در وسط ترتیب. در وسط ترتیب یعنی اجزایی با هم مرتبن کنار هم قرار گرفتن، اونی که وسط ترتیب قرار گرفته، یعنی دو طرف داره. یحجب الطرفین عن التماس، طریق درست نیست. یحجب الطرفین عن التماس، دو طرف رو از تماس مانع میشه، یعنی نمیذاره بالایی با پایینی تماس پیدا کنه، بالایی با پایینی نمیچسبه. این که نمیچسبه معلوم میشه حاجزی در کاره، مانعی در کاره. اون مانع یک سمتش به طرف بالاست، یک سمتش به طرف پایینه، پس اون مانع داره تقسیم میشه. اون مانع کدامه؟ همون جزء وسطی است، همون جزئی است که شما گفتید لا یتجزا. فیکونو ما منه الى احد الطرفین غیر ما منه الى الاخر. پس می بوده باشد اون بخشی از این جزء، از این جزء وسطی، از این وسط، اون بخشی که از این وسط الى احد طرفین، یعنی به سمت بالا مثلا قرار گرفته، غیر از اون بخشی که از همین وسطی الى الاخر، یعنی به پایین قرار گرفته، یعنی اونی که تماس پیدا کرده با بالا، اون بخشی که با بالا تماس پیدا کرده و اون بخشی که با پایین تماس پیدا کرده فرق داره. پس خود همین جزء وسط دو تا بخش پیدا کرد، یه بخش متصل به بالا، یه بخش متصل به پایین. فیقسم الجزء، فیقسم الجزء، پس جزء قسمت میشه، یا فیقسم الجزء، جز قسمت میشه. بله، برای روشن شدن این کار کرد. ولی جز هم همونطور که فرمودن، خود جز هم ملاحظه کنید، یه طرفش به سمت دست راست منه، یه طرفش دست چپ منه، مثلا میشه شی جزش بکنید. بله، بالا پایین داره، جلو عقب داره، دست راست دست چپ داره، مشرق و مغرب داره، اگر رنگش هم تا یکی باشه به این وسائل میشه به اینشون اختلاف درست کرد، چون جزء میدونید که میگن جزء میشه به قطع قسمت کرد، میشه هم به عوارض خارجی قسمتش کرد، عوارض خارجی همین به اضافه ها، به اضافه ها این بخشش رو اضافه بدیم به سمت راست، اون بخش دیگه‌اش رو اضافه بدیم به سمت چپ، حالا دو جزء هم دو طرفش نذاریم ولی بازم قابل قسمت هست. اما این که دو جزء دو طرفش می‌ذاریم برای روشن شدنه، ولی اینکه میگیم این دو تا جزئی که الان دو طرف این وسطی قرار گرفتن آیا با هم تماس پیدا می‌کنن یا تماس پیدا نمی‌کنن؟ اگه تماس پیدا نکردن چه معلوم میشه این وسطی حاجزه، اگه حاجز شد یه طرفش به سمت راست یه طرفش به سمت پایین، اگر تماس پیدا کردن چی؟ این مشکلشون دیگه نگفته. البته داریم تو دلیل داریم مطلب تو شفا آمده، هم توی علم و نفسش آمده هم توی طبیعتش آمده که اگر حاجز نشد چی میشه. این وسطی یا حاجزه یعنی مانع طرفین از ان تماس، یا حاجز نیست. اگر مانع طرفین از ان تماس بود که هست، سهرن باعث میشه که این وسطی دو طرف داشته باشه، یه طرفش به بالا یه طرفش به پایین چسبیده باشه، همین که الان داریم مطرح میکنیم. اما اگه حاجز نشد چیه؟ حاجز نشد خب جزء قبلی هم حاجز نمیشه، یعنی جزء بالایی هم حاجز نخواهد شد، یعنی یک چهارمی هم بیایم بالاتر بچسبونیم باز این دوتایی که وسط قرار گرفتن حاجز نیستن، بیایم به پایین هم یکی دیگه بچسبونیم دو تا این طرف دو تا اون طرف، بالاخره 5 تا جزء هیچ کدوم حاجز نیستن، هزار تا جزء هم که بذاریم وسطی حاجز نیست، یعنی از اجزایی که هیچ کدوم حاجز نیستن میخوام یه جسمی درست کنیم نمیشه، مثل این که از صفر از هزار تا صفر بخوان عدد درست کنی، از هزار تا چیزی که هیچ حجمی ندارن بخوان یه حجم درست کنی. خب اگر این وسطی حاجز نیست، اگر وسطی حاجز نیست یعنی هیچ حجمی نداره، به طوری که اون دوتایی که دو طرفن میچسن به هم، این وسطی هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ حجمی نداره. اگر هیچ حجمی نداره خب بقیه اجزا هم که لایحه تجزان اونا هم حجم نخواهند داشت، از اجزایی که هیچ کدوم حجم ندارن کنار هم قرار میدیم یک جسم حجیم به دست میاریم، شدنی نیست. مثل این که از هزار نقطه‌ای که قابل تقسیم نیستن کنار هم قرار بدید خط درست کنید نمیشه، از هزار تا صفر عدد درست کنید نمیشه. این اشکال دیگه‌اش اینجا مثلا نشده، مثلا نشده چون مورد حاجتش نبوده. خب این ایرادی است که بر مثبت جزء وارد شده. حالا قول بعض مثبت الجزء که به عنوان دفاع آمده و خواسته این نقض رو برطرف کنه، این نقض رو توجه شدید که این نقض کرد بر عبارت اونها، اونها مدعی شدن که جزء تقسیم نمیشه و ما با این نقض گفتیم در این مورد تقسیم میشه، حالا در موارد دیگه اگه تقسیم نشه در این مورد لااقل تقسیم میشه. حالا میخواد نقض جواب بده. این لا نسلم مقول قول بعض مثبت الجزء، اون لما اورد علی مفعولش که ان الواقفی وسط ترتیب تا فایق قسم الجزء بود تموم شد، این ایراد بود. حالا قول بعض مثبت الجزء میخواد از این ایراد جواب بده، جوابش اینجوری شروع میشه لا نسلم لزوم انقسام الجزء، ما نمیگیم از این موردی که شما بر ما نقض کردید لازم میاد که جزء قسمت بشه، بلکه آنچه که لازم میاد اینه که این جزء وسطی که مؤلف است با غیرش یعنی با بالا یا پایین اون قسمت بشه با آمد جسمان. این چنین جزئی که الان مؤلف شده با بالایی این جسمه، توجه کنید بر خود اون جزء وسطی داره جسم رو اطلاق میکنه، نه بر وسطی با بالایی و دوتا کنار هم جسم اطلاق نمیکنه، فقط بر خود وسطی جسم اطلاق میکنه. میگه وسطی اگر مؤلف نبود قسمت نمیشه، اگر مؤلف بود بازم قسمت نمیشه ولی جسمه. اون وقت اگر شما بخواد، البته نمیگه بازم تو قسمت نمیشه، متوجه نمیشه اون مطلب، ایرادیش بعد ما برش وارد میکنیم، اون میگه این جسمه چون مؤلف با غیر شده جسمه، همون جزءو همون جزء وسطی رو اسمش میذاری جسم، با اینکه اصطلاحا جسم نیست، اصطلاحا جزءه. بله اگر جزء وسطی رو با جزء بالایی یا با جزء پایینی حساب کنی جسمه، به اصطلاح راه جسمه. اما این شخصی که الان میخواد از نقض فرار کنه میخواد همون جزء وسطی رو جسم بکنه، منتها میگه جزء وسطی جزئی است که با بالا با غیر خودش تعلیف شده. بله لازم انقسام المؤلف مع غیره، آنچه که لازم میاد اینه که مؤلف با غیرش یعنی این جزء پایینی که با غیر خودش تقسیم تعلیف شده، یعنی با بالای خودش تعلیف شده یا با پایین خودش تعلیف شده، اون قسمت بشه و هو جسم، در حالی که این مؤلف مع غیره جسمه ولو همون جزء وسطی رو داره میگه ها، اون جزء وسطیه اما جسمه. نه چند بار توضیح دادم که مطلب روشن بشه، ظاهرن حل نشد. این میگه که همین جزء معلق شده مع غیره، اگر معلق بود در فضا خب جزء بود، بهش نمیگفتیم جسم. حالا معلق شده با غیر، معلق شده با غیر یعنی معلق شده با قسمت بالا یا معلق شده با قسمت پایین. نه این جزء رو با اون معلقش مجموعا جسم میگیم، اینه که همه جسم میگن. ما همین جزء تنها رو جسم میگیم، همین جزء تنها رو میگیم جسم. ولی چون ما و میگیم که این اگر داره تقسیم میشه در واقع چون جسمه داره تقسیم میشه، اگر جزء بود تقسیم نمیشد. این البته این بحثی که الان داریم میگه، این تیکه که الان دارم میگم اشتباهه، ولی اون میگه همین جزء چون جسمه تقسیم میشه، اگر جزء بود تقسیم نمیشد. ما اعتراضی که میکنیم اینه که همین جزء شما میگفتین تقسیم نمیشه، اسمش عوض کردین تقسیم شد، اسمش فقط عوض کردین، ذاتش رو عوض نکردین. اگر ذاتش عوض میکردین، این مؤلفش میکردین با بالایی که ذاتش میشد دوتا، ذات عوض میشد تقسیم میشد، اون حرفی نداشتیم. اما شما ذات رو عوض نکردید، همون جزء وسطی که میگفتید قسمت نمیشه، همون جزء رو با بقای ذاتش میگید قسمت میشه. چرا؟ چون اسمش رو عوض کردیم. تا حالا بهش میگفتیم جزء قسمت نمیشد، حالا بهش میگیم جسم قسمت میشه. میگیم مگه عوض کردن اسم کاری انجام میده؟ الان تو ذهن شما نمیاد چون حرف طرف باطله، حرفش باطله. میگه این جزء رو من اسمش رو میذارم جسم و بعدم تقسیمش اجازه تقسیمش رو میدم. میگم اگه اجازه تقسیم شده دید همون جزء رو تقسیم کردی، همون جزء رو تقسیم کردی که اسمش رو جسم. اینو توجه کنید، ایشون میگه انقسام المؤلف مع غیره. خوب عبارت توجه کنید، آنچه که لازم میاد اینه که مؤلف مع غیر تقسیم بشه، مؤلف مع غیر تقسیم بشه، یعنی خود مؤلف تقسیم بشه که همون جزء، نه خودش و غیر تقسیم بشه. الان تو ذهن شما این اومده که خودش و غیر تقسیم میشه، اون که ما اجازه میدیم ببین نداره. ما نمیگیم این جزء وسط با جزء بالا کنار هم قرار گرفتن، دو تایشون شدن یکی، حالا تقسیم میشن. حالا که تقسیم میشن همون قبول دارن، ما قبول داریم. ما میگیم فقط مؤلف مع غیر تقسیم میشه، نه اینکه خودش و غیر با هم دیگه تقسیم میشن، فقط مؤلف تقسیم میشه. یعنی جزء وسطی که آمده با غیر تألیف شده، خود همین مؤلف تقسیم میشه. میگیم اگر مؤلف تقسیم بشه پس جزء تقسیم شد دیگه، مؤلف هم جزء بود دیگه. منتها شما اسمش گوشین جزء، فکر کردین تغییر اسم کاری انجام میده. یه ظاهرا باید روشن شده باشه. نمیگه اون مؤلف مع غیره مجموعا تقسیم میشن، چون اگه اینو بگه چه ابی نداره. میگه خود مؤلف تقسیم میشه، مؤلف مع غیر شد، غیرشون کار نداره. میگه این مؤلف تقسیم میشه، اگه مؤلف تقسیم بشه همون جزء دیگه که قبلا تقسیمش نمیکردی، حالا تقسیمش میکنی. چرا حالا تقسیمش میکنی؟ چه اسمش گوشین جزء؟ مگه اسم کاری میکنه؟ مگه اسمش شد جسم تقسیم میشه؟ اسمش شد جسم تقسیم نمیشه. میگه این چون جسم است، اگرم تقسیم بشه اعتراضی بر ما وارد نمیکنه. ما گفتیم جسم تقسیم نمیشه، ما گفتیم جسم تقسیم نمیشه. اینی که الان شما دارید تقسیمش میکنید جسمه، اسمش رو میذاریم جسم، تقسیم هم بشه به ما ضرری نمیزنه، چون جسم که تقسیم نشد جسم تقسیم شد. میگیم خب حالا جسم اسمش رو گوشی جسم، در واقع که جزء، پس جسم تقسیم شده. خب بله لازم انقسام المعلف مع غیره، اون چه لازم میدونی که معلف با غیر تقسیم بشه، با غیر جسمون، معلف با غیر جسم، یعنی نه که اون خودش با غیر دوتایی جسمن، خود معلف تنها جسمه، بر خود اون جزء که معلفه، اون جزء وسطی اسم جسم رو اطلاق میکنه، نه بر جزء وسطی به علاوه جزء بالایی یا به علاوه جزء پایینی، اونی که ما اطلاق جسم میکنیم اشکالی نداره، اطلاق رایجه. بر خود همین مؤلفه تنها اطلاق جسم میکنه که تا حالا اسمش رو جزء میذاشت، تا حالا اسمش رو جزء میذاشت، حالا از این بعد اسمش جسم میذاره. به چه دلیل میگی جسمه؟ لعنی، چون من در اصطلاح خودم به اصطلاح دیگران کار ندارم. لعنی اعنی بالجسم کل مؤلف مع غیره، هر چیزی که مؤلف با غیر باشه اسمش رو جسم میذارم، چه اون غیرم درش داخل باشه چنانچه اسم رایجه، یا اون غیر درش داخل نباشه چنانچه اصطلاح منه. که همه میگن مؤلف مع غیر جسمه، منطق غیر هم داخل میکنن، میگن این مؤلف با اون غیر مجموعا جسمه. این آقا میگه نه، خود اون مؤلف تنها جسمه، که این اصطلاح رایج قبول نمیکنه. فغیر تفسیر الجسم ام مصطلح علیه، پس تفسیر جسم رو از اون مصطلحون علیه تغییر داده. مصطلحون علیه جسم رو عبارت میگیره از مرکب، از ما یقبل الانقسام، این جسم رو اطلاق شده بر اون جزئی که لا یقبل الانقسام، تغییر اصطلاح داده دفعاً لنقص، برای اینکه نقص رو برطرف کنه. ولی متوجه نشده که این کارم که کرده مشکلش حل نکرده. ولا تائل تحته، یعنی تحت این تغییر، تحته یعنی تحت این تغییر، لا تائل این فایده تحت این تغییر نیست، تغییرش هم بیفایده است. تغییر داره مشکل رو حل کنه، مشکل حل نشده، پس تغییرش بیفایده است. چرا بیفایده است؟ از لا یندفع الاشکال به سبب تسمیتهی، یعنی تسمیت الجزء جسم، به واسطه اینکه اون جزء رو جسم نامید کاری انجام نشد. اون جزء ذاتش جزئه، حالا چه اسمش شما بذارید جزء، چه اسمش بذارید جسم، فرقی نمیکنه. شما میگید همین شیئی که الان لایتجزاست که تا حالا اسمش جزء بود، حالا فراراً این لفظ اسمش شد جسم، شما میگید تقسیم نمیشه، مسابقهم تقسیم میشه، از اشکال وارده. و توجیه ایرادی که بر این شخص بعد از دفاع وارد میشه، بعد از دفاعی که کرد بازم برش اشکال وارد میشه. اون اشکالی که وارد میشه چیه؟ اینی که گفته شد هازل غیر المتجزی، همین وسطی که شما گفتید غیر متجزی است، گفتید تجزی نمیشه، تقسیم نمیشه، این غیر متجزی که سمیتهو به سبب تألیف جسمن، او را به خاطر تألیف جسم نامیدی، به خاطر اینکه به اون بالایی و پایینی چسبیده بود خودش جسم نامیدی، نه مجموعه رو جسم نامی، مجموعه جسم نامی اشکال نداره، خود همین مؤلف رو جسم نامیدی، همین غیر متجزا رو جسم نامیدی، لهو برای همین غیر متجزا شما اسمش عوض کردی، اسمش گلش جسم، لهو الی کل واحدن طرفان، به هر کدام از این بالا و پایینش یه طرف داره، یعنی به بالاش یه طرفش چسبیده، به پایین یه طرفش چسبیده، پس این جز دارای دو طرف شد، اگه دارای دو طرف شد قسمت شد. فیقسم سوا اون سمیت این غیر متجزی را جسم چنانچه تو خودت خلاف اصطلاح نامیدی، یا جز چنانچه همه نامیدن. فإن النزاعنا در ذات این غیر متجزی است، نه در اسمش، ذاتش. اگه شما میگید ذاتش تقسیم نمیشه، ما ثابت کردیم که ذاتش تقسیم میشه، شما بدید اسم عوض کردید، با تعویض اسم کاری انجام نشود. پس توجه کردید که اشکالی وارد شد، مطلبی گفته شد از طرف قائل به جزء لایتجزا، این مطلب نقض شد به این که جزء وسطی تجزیه میشه، نقض خواست جواب بده، آمد فقط اسم این جزء رو عوض کرد، گفت ما این رو جز نمی نامیم، جسم می نامیم. اصطلاح جسم رو که در جای دیگه بر منقسم اطلاق می شد، در اینجا بر غیر منقسم اطلاق شد، خواست با این مشکل رو حل کنه. اولا مغالطه درست کرد، چون دو تا اصطلاح برای جسم پدید آورد که ما رو مردد کرد که جسم رو بر این اصطلاح حل کنیم یا بر اون اصطلاح، اولا مغالطه کرد، ثانیا مشکل خودش رو حل نکرد، باز هم بالاخره گرفتار همون اشکال هست، نقض برش وارد میشه و نقض هم برطرف نشود. این مثال اول بود، تا به مثال دوم ان شاء الله جلسه بعد برسیم. الحمدلله.